بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. نهج البلاغه خطبه دوم. من یه مطالبی رو هفته گذشته قبل از شروع خطبه عرض کردم و هرچه بیشتر غور کردم در این خطبه و این هفته باز مرور کردم در این خطبه، دیدم که فوق‌العاده فوق اینهایی که ما میگیم این خطبه مهمه و سزاوار است که این خطبه رو حفظ بکنیم و خودم تصمیم گرفتم که این خطبه رو حفظ بکنیم و توصیه میکنم به دوستان اگر که توان دارن حفظ بکنن این خطبه. محور بحثای این خطبه اول معرفت الله، دوم معرفی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و قرآن، سوم که امشب بهش می‌پردازیم دوران جاهلیت. خیلی خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام کی خطبه رو ایراد فرموده؟ بعد از جنگ صفین، از جنگ صفین، از جنگ با معاویه برگشته تو کوفه این خطبه رو خونده، برمیگردد به عصر جاهلیت، دوران عصر جاهلیت رو بیان میکنه و میگه پیغمبر چه کار کرد، عصر جاهلیت چه بود و پیغمبر چه کرد. و این رو چرا حضرت بیان میکنه؟ برای اینکه آقا مواظب باشید، شام داره دوران جاهلیت رو برمیگردونه. بنی امیه دوران جاهلیت رو دارن برمیگردونن، شما میخواد برگردید به دوران جاهلیت؟ بعد در قسمت آخر خطبه اهل بیت رو مطرح میکنه، ائمه اطهار علیهم السلام رو مطرح میکنه که راه اونا هستن، شاهراه اونه، شاهراه رو گم نکنید. این زرق و برق شام شما رو فریب ندهد، اهل بیت رو فراموش نکنید، شاهراه رو فراموش نکنید. خب این مجموعه اسکلت این خطبه است. اون وقت این من مقایسه کردم تو این هفته با اون فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد که در حجۃ الوداع حلقه در کعبه رو گرفت و فرمود آیا به شما خبر ندهم که در آخر الزمان چه اتفاقاتی میفتد؟ سلمان که نزدیکترین فرد به پیغمبر اکرم بود عرض کرد یا رسول الله بفرمایید. پیغمبر اکرم فرمود که در آخر الزمان چنین میشود. سلمان با تعجب گفت یا رسول الله آیا چنین چیزی اتفاق میفتد؟ فرمود این که اتفاق میفتد این هم اتفاق میفتد. دوباره و چندین بار هی تکه تکه پیغمبر مطالبی رو بیان کرد، مثلا زنا مثل مردا میشن، مردا مثل زنا میشن، زنا بر زین سوار میشن، مثلا امر به معروف نهی از منکر میشه، نهی از منکر امر به معروف میشه، معروف و منکر جاشون رو عوض میکنن، نماز رو ضایع میکنن، شراب میخورن و خیلی حالا مسائل و اینها. اون وقت هی بله
تازه از شراب خوردن 14 تا میمیرن تو مشهد.
حالا اون وقت اینا همین دیگه، حال من همین رو عرض دارم میکنم، منم دارم همین رو عرض میکنم و انشاءالله من در یکی از جلسات بعد از این خطبه اون روایت سلمان رو میارم عرض میکنم که ببینید اگر ما خلاصه شل بگیریم صفت میکنیم. آدرس روایت در تفسیر سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه ای که میفرماد قد جاء اشراطها، کلمه اشراط همین یه جام هست تو قرآن، جای دیگه کلمه اشراط نیست. اشراط یعنی مقدمات قیامت، اشراط به تا دسته دار یعنی شرطها، مقدمات، اینجا معنای مقدمات قیامت، یعنی قبل از برپا شدن قیامت این اتفاقات میفته. وقت پیغمبر اکرم اینا رو فرمود، مفصل فرمود و هی تکه تکه سلمان میگفت که یا رسول الله آیا چنین چیزی اتفاق میفتد؟ پیغمبر اکرم فرمود بله و بدتر از این، بله و بدتر از این، و هی بیان میکرد، هی بیان میکرد تا اون جایی که حتی فرمود مردا به مردا اکتفا میکنن، زنها به زنها اکتفا میکنن. من عجیب خلاصه چیزایش، من واقعا گاهی میبینم که الان این فتنه اخیر، این فتنه بیهجابی، بیبندواری، بیهیائی، بیعفتینا، منون اصلا زنا وحشتناک پر رو شدن، بیهیا شدن وحشتناک، یعنی برهنگی رو مرده اینجور برهنه نیستن، مرده اینجور برهنه نیستن. خب اینا چیزایی که میبینیم تو جامعهمون امروز داریم میبینیم، اینا هست. اینا وقت اونجا پیغمبر اکرم فرمود که مؤمن قلبش در درونش آب میشه از بس این فسادها رو میبینه و نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه جلوشو بگیره، نمیتونه نهیه از منکر بکنه، نمیتونه جلوشو بگیره، آب میشه. ببینید این هشداره. حالا ما این خطبه رو میخونیم، این خطبه امیرالمومنین چرا این نکات رو بیان میکنه؟ میگه آقا این بنی امیه اینا سلطنت رو انداختن، شاهنشاهی رو انداختن و اصل جاهلیت رو برگردوندن. مواظب باشید اصل جاهلیت بر نگرده. این هشداریه که امیرالمومنین علیه السلام میدهد. خب حالا این دو قسمت اول خطبه را که قسمت اولش حمد خداوند بود و قسمت دومش اشاره به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن، اینا رو بیان کردیم تا و الناس فی فتنن، فی فتنن جزما فیها حبل الدین، مردم در فتنه بودند، اصل جاهلیت قبل از اسلام در فتنه بودند که حبل دین، ریسمان دین از زمان حضرت آدم بود، بشر نیومده توی این دنیا که یله و رها باشد، بشر اومده توی این دنیا که اشرف مخلوقات باشد، مسجود ملائک بشد و نیاز به هدایت انبیا داشته و از آدم سلسله انبیا ادامه داشته. اما قبل از اسلام چه اتفاقی افتاده؟ ان و الناس فی فتن، مردم، فتن جمع فتنه است، فتنه یعنی دوران آزمایش، دوران سخت آزمایش، مردم در فتنه هایی بودن که انجزمه، انجزمه یعنی انقطع، انجزمه یعنی انقطع، انقطع حبل الدین، ریسمان دین پاره شده بود. حالا چرا امیرالمومنین میفرماد قبل از اسلام ریسمان دین پاره شده بود؟ یعنی چه؟ یعنی این که دقت کنید، یعنی این که اینقدر فساد قوی بود که اشخاصی مثل عبدالمطلب، ابو طالب، هاشم، عبدمناف که اینا خودشون از انبیا بودن، توی پرانتز عرض میکنم آیت الله جعفر صبحانی در مقدمه کتاب فروغ ابدیت میفرماد که ما معتقدیم که اجداد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همه از انبیا بوده اند. تکرار میکنم، این دقت کنید، این رو من سالهاست این رو دیدم و بررسی کردم و حقیقت داره و درسته. میفرماد ما معتقدیم که اجداد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه از انبیا بوده اند، یعنی عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف تا بره به اسماعیل ذبیح و همچنین پدرش حضرت ابراهیم و بره تا حضرت آدم. فرماد نسل اجداد پیغمبر اکرم همه از انبیا بودن، چون پیغمبر اکرم از صلبی به رحمی، از رحمی به صلبی، همه مطهرات، پاک بودن، پاک از شرک، از شرک و کفر، پدران و مادرانش پاک بودن. و خلاصه از صلبی به رحمی و از رحمی به صلبی همه مطهرات. و ایشون می‌فرماد ما معتقدیم که اجداد پیغمبر اکرم همه از انبیا بودن. ابو طالب هم که حالا بحث ابو طالب خودش یه بحث مفصل تفسیریه که بعضی تو بعضی مناسبت ها من بحث کردم، حالا الان واردش نمیشم. ابو طالب هم از انبیا بوده، اما انبیایی که زمینه براشون نبود که توحید را بگسترانند، اونقدر فساد، اونقدر ظلم و تباهی، اونقدر بت‌پرستی، اونقدر قتل و غارت، اونقدر زورگویی حاکم بود که اونها نمی‌توانستند دین توحید را گسترش بدهند و مثلا خانواده خودشان را یا تعداد افراد معدودی را هدایت می کردن و نگه می داشتن. و لذا امیرالمومنین می فرماد انجزم فیها حبل الدین، ریسمان دین پاره شده بود، یعنی گسترش نداشت، دین گسترده نبود، همه جا غالب بازار شرک و بت‌پرستی و ظلم و فساد بود. خب حالا امیرالمومنین با بیان این مطالب ارزش پیغمبر رو بیان بکنه، ارزش قرآن رو بیان بکنه، ارزش اسلام رو بیان بکنه، میگه تو اون زمان پیغمبر اکرم اینقدر کار کرد و تزعزعت سوار الیقین، تزعزعت یعنی لرزید، لرزان بود، میلرزید، سواری جمع ساری یعنی دیوار محکم، ستون محکم، دیوارهای محکم یقین. ایمان یعنی چی؟ این ایمان یعنی اعتقاد به خدای یگانه. ای اگر به حد یقین رسید آدم در راهش سر میدهد. درست شد؟ بذارید.
یعنی ایمان وجود داشت، یقین وجود نداشت.
بله، همین دیگه. لرزان شده بود ستونهای دین، ستونهای یقین. ستونهای یقین یعنی شک و شبهات. یکی میگفت که ملائکه دختر خدا، مسیحی ها میگفتن عیسی ابن الله، یهودی ها میگفتن عزیر ابن الله، یه عده میگفتن خدا با جن ازدواج کرده، محصول این ازدواج ملائکه دختر خدا. این راجع به خدا، این راجع به خدا. خدا تو آسمانه، نمیدونم با ملائکه اش اومدن مهمون حضرت ابراهیم شدن، حضرت ابراهیم براشون غذا آورد خوردن، بعد خدا به ابراهیم گفت که تو اینجا حاکم باش، ما میریم بالا تو آسمون حاکم باشیم، اینجا مال تو، اونجا مال ما. اینا تو تورات انجیل اینا بود، اینا حقایق دین اصلا وارونه شده بود. مردم تو هم اینا تو مدرسه و جلسات و صحبت، هر وقت صحبت از خدا میشد این خدا رو یه جوری میشناختن، ما یه جوری خدا رو اصلا یه جوری مطرح بود. اصلا اگر کسی حرف دیگری میزد و میروفته نمیشد، اصلا یه جوری بود. اون وقت نتیجهش هم چی میشد؟ نتیجهش هم جنگ های خانمان سوز قتل و غارت و با دختر زنده به گور کردن و بچه ها رو از سر سفق کشتن و نمیدونم ظلم و فساد و شهوترانی. مثلا تو همین مکه در تاریخ هست که جمع می شدن این پولدارا و ثروتمندا و اینا، جمع می شدن یه شطور می کشتن، گوشتش رو کباب می کردن، می خوردن، عرق می خوردن، بعد زنای رقاصه لخت برای اینا می رقصیدن تا صبح، شبا رو اینجوری می گذروندن اعیانشون، پولداراشون. حالا هم که فقیر بودن نوکری می کردن. مثلا تو همه عربستان، تو هم مکه وضعیت اینجوری بود. خب ببینید حالا مثلا این فساد تو زنها، شرابخواری، فساد تو زنها به نوعی امروز داره تکرار میشه. ما کار نداریم تو ایران خودمون، یا اصلا رو کره زمین بشریت داره همون عصر جاهلیت به صورت مدرن و روز مطرح میشه. سخت جنین هست، نمیدونم راحت آدم میکشن، راحت آدم میکشن. اخلاق، از نظر اخلاق خب وحشتناکه. اخلاق انسانی نیست. تکبر، غرور، حسد، حرص، اینا وحشتناک داره حاکم میشه. و اینا هشداریه که امیرالمومنین علیه السلام میده، همچنان که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه این هشدارها رو داد. و تزرعت سوار الیقین، میلرزید پایه های یقین. پایه های یقین، یقین چی بود؟ لا اله الا الله. تا چه حد؟ تا حدی که حضرت ابراهیم یک تنه میدونین حضرت ابراهیم وقتی که رفت تبر برد توی بتخانه، بتا رو شکست، انداختنش تو آتش، چند سالش بود؟ ای خودش خیلی مهمه، اگه بدونید خیلی مهمه. چند سالش بود؟ نمیدونید. 16 سالش بود. یه نوجوان 16 ساله این همه کار کرد. یک تنه تره رو برداشت، بوتا رو شکست. یه شهر رو متزلزل کرد. هر چه میخواد بشه بشه، مگه منو زنده زنده تو آتش نمیسوزونم؟ بسوزونم، بذار یه تکون بخورم. این بوتا چیه؟ تره رو برداشت رفت تو بتخانه، دید جلوشون قضا گذاشتن، با علا تکنون بخورید بخورید، برای شما آوردن، بفرمایید بخورید. چرا نمیخورید؟ بعد تره رو گرفت، آقای تبر زدن به این بوتا، بوتا رو شکستن، یعنی چه؟ یعنی یه شهر را تکون بدهد، بلرزونه. این کارو کرد، یک تنه این کارو کرد، خیلی کاره. گاهی آدم ها پیدا میشن توی بشریت کار میکنن، کارستان. داستان حبیب نجار عجیبه، داستان مؤمن آل فرعون عجیبه، مسلم ابن عقیل تو کوفه آیه چه و تنها، یه ذره خم به ابرو نیورد، یه ذره خم نشد. گفتن سلام کن به امیر، گفت من این را امیر نمیدونم که به سلام کنم. برای چی سلام کنم؟ به کی سلام کنم؟ ابن زیاد گفت که چه سلام بکنی چه سلام نکنی میکشمت. گفت که خیلی بهتر از منها را خیلی بدتر از توها کشتند، خیلی بهتر از منها را خیلی بدتر از توها کشتند. انبیا رو کشتند، من مسلم ابن عقیل که پیغمبر که نیستم. اونایی که انبیا رو کشتن از تو بدتر بودن، کشتم انبیا رو کشتم، حالا تو منو بکشی. خب تزرز از سوال یقین و اختلف نجر، نجر یعنی شاهراه، راه اصلی، اتوبان. نجر شاهراه رو میگن، نه راه‌های فرعی. وقت تلف نجر یعنی شاهراه‌ها منحرف شده بود، مختلف شده بود. یکی میگفت ملائکه دختر خدا، یکی میگفت خدا با جن ازدواج کرد، یکی میگفت که عیسی ابن الله. حالا در مورد خدا تو مسائل بعدیشون همینطور، مسئله بعدیش هم همینطور. وقتی در اصل خدا اینجور انحراف داشته باشن بعدش چی؟ مسلم. خب این شاهراها مختلف شده بود. کدوم شاهراهه؟ نمیدونیم. اصول دین متزلزل شده بود. وقت پیغمبر اکرم اومد گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اونقدر سنگ میزدن به پاهاش که از پاهاش خون جاری میشد، میومد تو خونه امیرالمومنین میفرماد من و خدیجه پاهای پیغمبر رو میشستیم، پانسمان میکردیم، پیغمبر پا میشد دوباره میرفت بیرون، میگفت خدایا قوم من جاهلن نادانن، و میرفت دوباره کارشون رو ادامه میداد. ایستاد و تشتت الامر، متشتت شده بود امر دین، امر دین متشتت شده بود، یعنی حق و باطل قاطی شده بود، معلوم نبود حق کجاست باطل کجاست. وزاق المخرج، آقا وضعیت جوری شده بود که نجات یافتن از این افکار فاسد و باطل ممکن نبود. یه مرد میخواست مثل ابراهیم تبر برداره بطور بشکنه، تا اینکه راه رو نشون بدهد. یه مرد میخواست و زاغ المخرج، راه خروج ضیق شده بود، تنگ شده بود، یعنی راه نجاتی نبود از این وضعیت. کل جهان هم همینطور بود و نه تنها مکه. و یه کتاب قطوری اون اوائل طلبگی من دیدم این کتاب و یه دورم مطالعه کردم به نام عقاید مردم جاهلیت، کتاب قطوری از تقریبا قد مفاتی بود. عقاید اون وقت، حالا اجمالش این که من یادمه که میگه نه تنها عربستان، همه دنیا رو نقطه به نقطه را شرح داده بود که یه جا گاب میپرستیدن، یه جا مثلا معذرت میخوام حتی تا مثلا آلت تناسلی میپرستیدن، مثلا خورشید میپرستیدن، ماه میپرستیدن و افکار خیلی سخیف و عجیبی داشتن و پیغمبر اکرم دنیا رو تکان داد. ما به چشم خودمون دیدیم الحق و الانصاف، حالا هر که هر چی میخواد بگه، الحق و الانصاف، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دنیا رو توی مسئله تکان داد، واقعا تکان داد. یک تنه اومد به میدان و واقعا دنیا رو از اون غر شرک و بت‌پرستی و ظلم و فساد حداقل متوجه کرد. آقا یه مسیر دیگری هم هست، مسیر حقی هست، یه شاهراهی هم هست. خب وقت تلف النجر و تشتت الامر و زاغ المخرج و عمی المصدر، عمی یعنی کور شده بود، مصدر راه صدور، راه صدور یعنی حالا اگر کسی هم میخواست از تو این فساد بیرون بیاد از کدوم طرف بره، از کدوم طرف بره، راهی نبود، راهی نبود. حالا اون آخر خطبه حضرت میفرماد، میفرماد افرادی مثل ابو طالب، عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، اینا اجداد پیغمبر، اینا قدرت مبارزه با اون وضع موجود نداشتند. فالهدا خامل، پس هدایت خامل، خامل چراغی که خاموش میشه، چراغ هدایت خاموش بود. والعما شامل، کوری شامل بود، فراگیر، شامل یعنی فراگیر، کوری فراگیر بود، هر جا می رفتی همین وضعیت بود. تو اون کتاب عقاید اصل جاهلیت که عرض کردم مثلا ژاپن رو نوشته، آفریقا، همه بلاد، همه قاره ها رو بررسی کرده، همه شون به نوعی گرفتار شرک بودن و گرفتار انحرافات بودن. ف ولعما شامل عصی الرحمن، معصیت میشد خدای رحمان، معصیت میشد خدای رحمان. خب همین شرابخوری، نمیدونم قتل و غارت، جنگه خانوادگی، فامیلی، قوم و قبیله‌ای، علکی فقط برای قتل و غارت، اینا فساد اخلاق، بی‌بندوباری، بی‌حیایی، بی‌عفتی. در سوره احزاب چرا خداوند می‌فرماد ولا تبرج نبر تبرج الجاهلیت الاولا؟ اصلا همین چهار تا کلمه تو بحث حجاب، شما همین چهار تا کلمه روش کار کنید، چهار تا کلمه بیشتر نیست. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، چهار تا کلمه است. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، تو سوره احزاب. یعنی آی زنا، شما خودتون رو مثل برج نکنید، خود نما مثل زنای اصل جاهلیت که مثل برج میمدن تو جامعه خودنمایی میکردن. خودنمایی نکنید. خب آقا وقتی روسری رو برمیداره از سرش، موها رو رنگ میکنه، آرایش میکنه، سر و گردن و همه رو نشون میده، با وضعیت مثلا ناجم نشون میده، این برج، برج یعنی همین دیگه، این برجه، این برج یعنی خودنما. برج رو چرا میگن برج؟ چون که از دور پیداست. تو شهر برج از دور، یعنی از مثلا چند کیلومتری شهر برج پیداست. اون وقت یه خانم وضعیتش رو جور میکنه که از دور داد میزنه، پیداست، خودنمایی میکنه. این چهار تا کلمه روش کار کنید. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، چهار تا کلمه. خانوما خودتون رو مثل برج برج نکنید، مثل زنای اصل جاهلیت که خودشون برج میکنن. این جاهلیت امروز دیگه. خب اوسیع رحمان، خدای رحمان معصیت میشد. حالا چرا حضرت کلمه رحمان رو به کار میبره؟ نمیگه اوسیع الله، میگه اوسیع رحمان، یعنی خدایی که این سفره پر نعمت این دنیا رو برای همه گسترانیده است، میخورند و معصیت میکنند، میخورند و معصیت میکنند. آقا توی قضایای فتنه‌های اخیر ببینید، اینایی که بیشتر میدوندار فتنه بوده اند و هستند، اینا فقیر فقرا نیستند، غالبا شکم سیران. اینجور نیست، همینجوره. اوسیع الرحمن و ناصر الشیطان. آقا شیطان در برابر خدا و دین خدا یه علم بلند کرده، میگه هر که مخالف دین خدا بیا زیر علم من. اینجا نوسر از شیطان، شیطان رو یاری میکنن، میرن زیر علم شیطان، نوسر از شیطان. و خزل الایمان، خزلان یعنی چه؟
خزلان خاری.
و خزل من خزله تو قدیر خون پیغمبر فرمود هر خدایا خزلان کن هر که علی رو خزلان میکنه. خزلان یعنی چی؟ بیاور گذاشتن، بیاور گذاشتن، تنها گذاشتن، مدد نکردن، انتنصر الله ینصرکم، این رو عمل نکردن، علی رو تنها گذاشتن. شنیدید میگن علیه و حوزش؟ علیه و حوزش یعنی چی؟
آقای
یعنی فرمود امیرالمومنین فرمود، فرمود بعد از شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اسلام از مسیر اصلی خودش خارج شد بدون اینکه قطره خونی از دماغ کسی بیفتد. یعنی این مسلمان کجا بودن؟ این رفتن تو خونهاشون نشستن، سقیفه یا من ابوبکر رو علم کرد، رفتن تو خونهاشون نشستن، بسن حالا ببینیم چطور میشه. اخزلانه و اخزل من خزله، یعنی بیاور کن اون که علی را تنها میگذارد، تنهاش کن اون که علی را تنها میگذارد. خب اینجا و خزلل ایمان، ایمان بیاور شده بود، یعنی کسی به داد ایمان نمیرسید. امام روزی که در سال 42 قیام رو شروع کرد فرمود چه؟ فرمود علمای اسلام به داد اسلام برسید. علمای بلاد به داد اسلام برسید. خزل الایمان فنهارت دعائمه، پس واژگون شد ستونهای ایمان. دعائم جمع دعامه، جمع دعامه، دعامه یعنی ستون، دعامه یعنی ستون، دعائم یعنی ستونها. ستونهای دین فرو ریخت، ستونهای ایمان فرو ریخت. و تنکرت معالمو، حتی علامتهاشم محو شد. ستون دین که فرو ریخت، فرو ریخت، تپهشم شن، بادایشن اومد روشو گرفت، دیگه تپهیم نبود، علائمشم محو شد. تنکرت، تنکرت یعنی ناشناخته. ببینید، معروف یعنی شناخته شده، منکر یعنی شناخته نشده. خوبی ها رو چرا میگن معروف؟ چون نزد خدا و عقل به خوبی شناخته شده است. گناهان رو چرا میگن منکر؟ چون نزد خدا و عقل به خوبی شناخته نشده است، ناشناسه، از نظر عقل و خدا ناشناسه، خوب شناخته نشده است، بده، بد شناخته شده، خوب شناخته نشده. تنکرت یعنی منکر شد، یعنی محو شد، نابود شد. معالم، معالم هم اما علمه، علم، علم راه نشان، راه رو نشون میده دیگه، علامت، علم. این علم از بین رفت، منکر شد، ناپدید شد. و در اصفت سبلو، سبل ایمان، راه‌های ایمان، راه‌های ایمان مندرس، مندرس یعنی کهنه، مشتری نداشت، بازار دین و ایمان مشتری نداشت. اینا همه عصر جاهلیت با امیرالمومنین داره عصر جاهلیت رو ترسیم میکنه. چرا اینا رو میگه؟ بعد از جنگ صفینه. چرا اینا رو داره میگه؟ میگه عروض در عصر جاهلیت این طور بود، داره حالا همینجور میشه، بنی امیه دارن همین کارو میکنن. و عفت شرکو، شرک، شرک یعنی راه ها، جمع شرکه یا شرک، شرک یعنی راه، شرک راه ها. شاید تفاوتش با اون راه اصلی، مثلا راه های فرعی که شاخه راه ها که به اون راه اصلی منتهی میشه، به اون راه اصلی منتهی میشه. این راه ها
ربطی به شرک نداره؟
نه 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 نه، شرک یعنی راه ها، یعنی منظور راه های مختلفی که وصل میشه به اون راه اصلی، به اون راه اصلی وصل میشه. اینا عفو شده بود، عفو یعنی پاک، پاک شده بود، یعنی راهی که شما رو به راه اصلی هم منتهی بکند وجود نداشت. یه طلبه، یه حوزه، یه عالم دین که بتونه شما رو به اهل بیت وصل بکند نبود. تو روستاها، توی شهرهای دور نبود. عفت شروع کن. اطاق شیطان، اطاعت شیطان میکردن. فسلک و مسالکه، پس میرفتن سلوک میکردن مسلک ها، راه های شیطان رو، همه به راه های شیطان میرفتن. و ورد و مناهله، مناهل جمع منحله، منحل راهیه که میره سر آب، مثل شاره که راهیه که میره سر آب. این راه هایی که انسان رو به آب حیات میرسان این راه‌ها اون وقت به راه اصلی نه به راه شیطان، مناهل شیطان و وردو یعنی مردم وارد شدن به راه‌های شیطان. مناهله هی آخر زمین به شیطان برمیگرده، یعنی تو راه شیطان میرفتن به جای اینکه تو راه رحمان برن تو راه شیطان میرفتن. به هم صارت اعلامو، اعلام جمع علمه، علم یعنی بیرق پرچم. ببینید قدیما یه جاده اصلی بود، من زیاد دیده بودم، حالا تبلیغ رفته بودم تو روستاها و اینا دیده بودم اینجوری زیاد، تو جاده قم هم یه وقتی قدیما بود اینطور، اون جاده قدیمش بود اینطوری. جاده اصلی حالا اسفالت شاهراه مثلا داریم میریم به سمت قم، بعد یه را باریکه خاکی هست، این سر این را یه علامت بود، حالا یا یه سنگ بزرگ، گاهی یه چوب، گاهی یه پرچمی پارچه‌ای، مثلا سر ای چوب، سر ای جاده. این خود روستاها روستاییان میشناختن که این چیه؟ این علامت روستای اوناست، این جاده خاکی میره برای فلان روستا میره. این اعلام همون علمها، علمها یعنی همون پرچمی که سر جاده فرعیه که جاده فرعی رو نشون میده. این بهم، بهم، ای بهم یعنی اون افرادی که فرمون شیطان میبردن، صارت اعلامو برافراشته شد به وسیله اونا، برافراشته شد علامتها، علمهای شیطان. علامه ضمیر علامو به شیطان برمیگرده، یعنی به وسیله افراد فاسد، فاجر، گناهکار این علامتهای شیطان، علمهای شیطان برافراشته میشد. و قام لواء، و استوار میشد لواء، لواء هم یعنی پرچم، پرچم شیطان برافراشته میشد. فی فتح، خیلی جملات عجیبه اینا، هر کدامم چقدر معنا داره. فی فتنن، در فتنه ها، فتنه هایی که داست هم به اخفافه ها، داس این اسب قاطر که آماده جستن هست، آماده حرکت هست، این دوتا دست داره، یه دستشو بالا میگیره، یه دستشو سر سمش رو، سر پنجش رو روی زمین قرار میدهد، آماده جستن هست. همین که از سوار به او اعلان کند، این یه مرتبه جستن میکند و حرکت میکند. یعنی این شیاطین این جور آماده بودن که به مردم حمله کنن و اونها رو منحرف بکنن. سبحان الله، تو نظام جمهوری اسلامی با این همه شهید، یه عده‌ای منتظر همین فرصت ها هستن، یه زمینه ای فراهم بشن، یه عده‌ای رو گمراه کنن، دنبال خودشون بکشن. و چرا حضرت اینجوری مثال میزند؟ میگه مثل اسبی که آماده حرکت هست، آماده جستن هست. چرا به این تشبیه کرده؟ یعنی فتنه ها در عصر جاهلیت اینقدر خطرناک بود، اینقدر، و هشدار میده، میگه امروز هم این فتنه ها همینجور آماده حمله هستند. خب فی فتنن یعنی مردم در فتنه هایی بودن که داست هم به اخفاف ها، یعنی لگد مال میکرد اونها را با پنجه هاش و وطعت هم به ازلاف ها. الله اکبر، چقدر جملات عجیبه. بله میفرماد که شطور پاش پهنه، پاش پهنه، اگر که پاشو بگذارد روی کسی چه کار میکنه؟ لش میکنه دیگه. یا مثل اسب سومشو آماده کرده اسب و گاو حمله بکنه با سومش بزنه تو سرت، یا مثل شطور با پای پهنش آماده است که لهت بکنه.
مثلاً اصلا لگد مال میکنه، زخمی میکنه، به سرا زخم میکنه بدن و بعدم شطوره
لهش میکنه مثلا. یعنی اینش تشبیه، اینا تشبیه، یعنی فتنه ها. آقا فتنه ها شما رو له میکرد، نابودتون میکرد، و اون اصل جاهلیت اینجور بود و حالا فتنه ها همینجور. حالا میگم اگر انشاءالله فرصتی بشود و مناسب باشد اون حدیث پیغمبر اکرم صلوات الله علیه را هم بخونیم و ببینیم با این خطبه چقدر هشدار دادن که آینده آقای بشریت دیگه اینجوریه و اختیار دارد و هواهای نفسانی دارد و شهوات دارد و شیطون هم نمارده، شیطون هم هست، شیطنت میکنه از حرص و شهوت و حسد و کبر و غرور و اینا استفاده میکنن، میاد به میدون و لهت میکنه. خب و قامت علا سنابکه ها و ایستاد روی پنجه هاش، فهم فیها تائهون، پس مردم در اون فتنه ها تائه، تائه یعنی سرگردان، سرگردان از کدوم را برن، حائرون حیران، تائه یعنی بی فکر، اصلا فرصت فکر کردن نداره، اوضاع اینجوریه. حائرون میگه اگرم فکری داشته باشم که بخوام خودشون نجات بدن، حالا برفرض که من بخوام خودم رو نجات بدم از کدوم ور برم؟ حیرانه. جاهلون علم نیست، بلد نیستن، جاهلن، مفتونون، به فتنه افتادن با هواهای نفسانی و شهوات، فی خیردارن و شر جیرانه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من فی خیردارن و شر جیران هستم. خیردار مکه است، بهترین خانه مکه است، من تو مکه هم، اما همسایا بدی دارم، شر جیران، بد آدمای توی شهرم، آدمایی تو این شهرن که مؤمنان مستضعف میگفتن که خدایا ما را از این شهر بیرون ببر، اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها وجعل لنا من لدنک سلطانا نصيرا، از جانب خودت یه ولیی و نصیر و یاوری برای ما بفرست. و پیغمبر اکرم وقتی که هجرت کرد از مکه به سوی مدینه، برگشت نگاهی به مکه کرد و اشک حسرتی ریخت و گفت ای مکه چقدر تو رو دوست می‌دارم، اگر مرا از تو بیرون نمی‌کردن من هرگز تو رو رها نمی‌کردم و از تو بیرون نمی‌رفتم. خب فی خیر دارن یعنی در بهترین خانه مکه و شر و جیرانه و بد همسایون. نومهم سهود، شب که آدم باید بخوابه تا صبح اینا بیدار بودن، یه وقت مورد هجوم عرازل اوباش قرار نگیرن، خوابشون شب زنده‌داری بود، بیداری مراقبت. کهلهم دمو، سرمه چشمشون اشکشون، سرمه چشمشون اشکشون، هنوز داغی رو فراموش نکرده، داغ جدیدی به دلشون میگذاشتن، قتل و غارت ها. به عرض عالمه ها ملجم، در سرزمینی که عالمشون در لجام بود، دهان بسته نمیذاشتن حرف بزنیم، و جاهلها مکرم، جاهلا مثل ابو سفیان و ابو جهل و ولید ابن مغیره، اینا گرامی داشته میشدن به خاطر پول و ثروتشون. خب خدا انشاءالله که توفیق بدهد در این جملات بیشتر و بیشتر تدبر بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين و علی علی ابن الحسين و علی اولاد الحسين و علی اصحاب الحسين. هر وردگارا ما را از شر فتن آخر الزمان حفظ بفرما، از شر شیاطین انسی و جنی حفظ بفرما، جوانهای ما، بچه های ما رو به راه راست هدایت بفرما، اونها رو خلف صالح ما قرار بده، ما را عاقبت به خیر بمیران، به جاه محمد و آله.